آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
ایران در 2025 و جدال بایدن و ترامپ بر سر نفت و گاز در آب‌های آمریکا. خوش آمدید به جهان با نادر. و برای حل اختلافات بزرگ پای پند و اندرز هوش مصنوعی بشینیم. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیبی. خوشحالیم که با من هستید. یکی از مهمترین دلایلی که من کانادا رو برای مهاجرت انتخاب کرده بودم چیزایی بود که درباره نخست وزیرش خونده بودم. حرفایی که ترودو زده بود و سیاستایی که در کشورش به اجرا گذاشته بود من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و با خودم گفتم این کشوریه که دوست دارم توش زندگی کنم. به احتمال زیاد دارید میپرسید منظور نادر همین ترودویی که این هفته مجبور شد استعفا کنه؟ نه، داستان من برمیگرده به دوران نوجوانیم 4 دهه پیش وقتی نخست وزیر کانادا پیر الیوت ترودو بود، پدر جاستین. دلیل علاقه من به ترودوی پدر افکار تازه و سیاست‌های پیشروش بود در زمینه حقوق شهروندان در یک جامعه چند فرهنگی. منشور حقوق و آزادی‌ها رو در قانون اساسی گنجوند. برای یک تازه مهاجر از کشوری مثل ایران اینا خیلی جذابیت داشت، هنوزم داره. نقطه مشترک ترودوی پدر با جاستین پسرش اینجاست که هم مردم و هم حزب لیبرال ازشون خسته شده بودن و هر دو نهایتاً در میانه دوران زمامداریشون استعفا کردن. ولی میراثی که پیر الیوت ترودو از خودش به جا گذاشت به حدی بود که وقتی از دنیا رفت، خوب یادمه در طول مسیر خط ریل اتاوا مونترال که قطار حامل تابوت او در حرکت بود، مردم صف کشیده بودن تا با تکون دادن دست باش ودا کنن. اما برخلاف خیلیا، من هیچ وقت تحت تاثیر پسرش جاستین قرار نگرفتم. برای من بیش از اندازه نمایشی بود و روی موج خوشتی پیش و نام خانوادگیش سوار شده بود. شایدم خیلی جوان بود که به این مقام رسید و پختگی پدر رو نداشت. استعفاش اجتناب ناپذیر بود چون میزان پایین محبوبیتش در میان کانادا یا به دلیل مشکلات عدیدی اقتصادی شکستش در انتخابات آتی رو تضمین کرده بود. ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید هم که هیچ وقت میانه خوبی با نخست وزیر لیبرال متمایل به چپ کانادا نداشت، قوز بالا قوز میشد. به اضافه اینکه فعلا و تا چند سال آینده آونگ سیاست در دموکراسی‌های غربی بین راست و راست تند در نوسانه. با آغاز سال نو میلادی به دو دلیل ایران در صفحات اول و دوم روزنامه‌های جهان جایگاه ویژه‌ای داره. اولیش به دلیل ضربات سهمگینی که جمهوری اسلامی پارسال خورد وقتی گروه‌های نیابتیش قلقم شدند و بمباران اسرائیل بسیاری از سامانه‌های دفاعی در داخل کشور را نابود کرد. دومیش به این دلیل که دونالد ترامپ داره وارد کاخ سفید میشه و پرونده قطور ایران از اولین پرونده‌های روی میزشه که او باز می‌کنه. تو این چند سال خیلی ایران رو در رسانه‌های خارجی دنبال کردم و اونچه که این بار نتیجه‌گیری‌های این مقاله‌ها رو متفاوت از گذشته می‌کنه اینه که بسیاریشون معتقدن جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده. اما این نتیجه‌گیری‌ها همگی دو مکمل دارن. یکیش اینه که این پایان لزوماً به این معنا نیست که امروز و فردا اتفاق می‌افته. ممکنه یکی دو سال دیگه طول بکشه. و دیگری اینکه لزوماً به معنای سقوط نیست. اگه حکومت این هوشمندی رو داشته باشه که با تغییر مسیر عملاً ماهیت انقلابی‌گری و آمریکا ستیزی خودش رو پایان بده و با مردم خودش رفتار صحیح و متمدنانه رو در پیش بگیره. روزنامه آلمانی آگزبرگر آلگماینه حکومت ایران رو عنکبوتی توصیف میکنه که اونقدر تار تنید تا بالاخره خودش در تارش گرفتار شد و حالا داره دست و پا میزنه. میگه حکومت از هر لحاظ تحقیر شده. از بُعد نظامی به شدت تضعیف شده، با دست خودش اقتصاد کشور رو به زیر کشیده و به دلیل سیاست‌هاش منفور بخش بزرگی از مردم خودشه. اما بعید میدونه تا زمانی که علی خامنه‌ای 84 ساله زنده است در سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییرات بنیادینی دیده بشه. مقاله توی ایندیپندنت بریتانیا اول از ابعاد اقتصادی به ایران نگاه کرده که چقدر در این 14 عقب افتاده. تولید ناخالص سرانه رو با قبل از انقلاب مقایسه کرده. تولید ناخالص سرانه یعنی ارزش همه کالاها و اجناس و خدماتی که در یک سال داخل کشور تولید میشه تقسیم بر جمعیت کشور در اون سال. این رقم 3 سال قبل از انقلاب 7600 دلار برای هر ایرانی بود. امروز 5700 دلاره. در حالی که در کشور همسایه ترکیه بدون منابع نفت و گاز این رقم 1200 دلار بود، یعنی یک ششم ایران، و امروز 13000 دلاره، یعنی بیشتر از دو برابر ایران. کشوری که دومین ذخایر شناخته شده گاز طبیعی و سومین ذخایر شناخته شده نفت جهان رو داره اما نمیتونه چراغ‌های خونه‌هاش رو روشن نگه داره. مقاله ایندیپندنت میگه خشم جامعه ایران از جمهوری اسلامی به قدری زیاد شده که مشکل بشه تصور کرد این حکومت دوام زیادی داشته باشه، اما کی معلوم نیست. مقاله زیادی هم به روابط ایران و آمریکا در دوران دوم ترامپ میپردازه. نشریه شورای روابط خارجی آمریکا میگه یکی از پیچیده ترین مشکلات سیاست خارجی که ترامپ به زودی به ارث میبره نحوه رویارویی با ایرانه، کشوری که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ایه. همون نکته‌ای که این هفته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بهش اشاره کرد و گفت ایران داره به اون نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک میشه. ترامپ بدون شک به سیاست دور اولش برمیگرده و اون اعمال فشار حداکثری، گسترش تحریم‌ها و اجرای سختگیرانه‌تر تحریم‌های فعلی. اما دفعه قبل این فشارها کارساز نبود و با اینکه خودش معتقد اگه بایدن همون راه رو ادامه میداد کارساز میافتاد، اما واقعا معلوم نیست این چنین میشد. این بار چطور؟ این بار فشار رو هر دو طرف بیشتر شده. طرف آمریکایی میخواد نشون بده که ایران چاره ای نداره جز این که از برنامه هسته‌ایش عقب بشینه. طرف ایرانی میخواد مطمئن بشه اگه عقب میشینه نتیجه مذاکره و بدبستان با آمریکاست، نه نتیجه فشار حداکثری و تحریم ها. اما اگه دفعه پیش ترامپ با یک برجام جدید حاضر میشد برنده از پشت میز پا بشه، این بار انتظارش بیشتره چون تهران خیلی از کارتاش رو سوزونده و با دست ضعیفی پشت میز میشینه. به اضافه این که بعضی از اطرافیان ترامپ آدمای تندروی هستند که به این راحتی ها راضی نمیشن و میخوان جمهوری اسلامی از خیلی مواضعش عقب نشینی کنه. و اینجاست که ایران تن نمیده و ممکنه به سمت رویاروی نظامی بریم و بمباران تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران. به همین دلیل مقاله ابراز امیدواری میکنه ترامپی که همیشه به خودش میباله که اهل معامله است، این بار ثابت کنه که هنر معامله کردن رو داره. وال استریت ژورنال سال سختی هم برای ایران هم برای آمریکا پیش بینی میکنه و میگه ایران به دلیل عملکرد خودش اقتصادش فلج شده و چشم انداز هم براش روشن نیست. اما ترامپ هم راه آسونی در پیش نداره چون در اردوگاهش تندروهایی هستن که انتظاراتی از ایران دارن که ایران حاضر نخواهد شد سرشون معامله کنه و این یعنی ایرانیا باید سختی های بیشتری در سال جدید تحمل کنن. استخراج نفت و گاز در دریا از موارد اختلاف بین رهبران آمریکا و بریتانیا با دونالد ترامپ شده. روزهای پایانی جو بایدن و او میخواد به میراثی که از خودش به جای گذاشته چفت و بست محکمتری بزنه تا جانشینش نتونه به راحتی اون رو از هم بشکافه. یکی از سیاست‌های بایدن اهمیت به محیط زیست بوده، مشخصا دوری کردن از استخراج نفت و گاز در دریاها و روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک یا پاکتر. اما دونالد ترامپ وعده داده محدودیت‌ها را لغو کنه تا اونقدر نفت و گاز به بازار بیاد که قیمت بنزین برای آمریکایی‌ها نصف بشه. برنامه‌ای هم که داره اسمش هست Drill Baby Drill. شاید بشه ترجمهش کرد حفاری کن عزیزم تا میتونی حفاری کن. هفته جو بایدن استخراج نفت و گاز در بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع از آب‌های متعلق به دولت فدرال رو ممنوع کرد. عمدتاً سواحلی که آمریکا رو احاطه می‌کنن که شامل مناطق در دو اقیانوس اطلس و آرام، خلیج مکزیک و دریای برینگ در آلاسکا. این یعنی شرکت نفتی نمیتونن در این آب‌ها به دنبال نفت و گاز برن. بایدن برای این فرمان داره از قانونی استفاده میکنه که درش هیچ نقشی برای رؤسای جمهوری بعدی در لغو این فرمان قائل نشده. این یعنی برای مثال دونالد ترامپ نمیتونه اون رو ملغا کنه. بایدن در توجیه تصمیمش گفت مردمی که در سواحل آمریکا زندگی میکنن باید خیالشون راحت باشه که کیفیت و نحوه زندگی اونا در آینده به دلیل این نوع حفاری‌ها به خطر نیفته. اما سخنگوی ترامپ گفت این یک تصمیم شرم‌آوره که هدفش انتقام گرفتن از مردم آمریکاست که منتظر رئیس جمهوری بعدی قیمت حامل‌های انرژی رو پایین بیاره. باراک اوباما هم در دوران ریاست جمهوریش از همین قانون استفاده کرد تا بخشی از آب‌های اقیانوس منجمد شمالی رو به روی حفاری‌های نفت و گاز ببنده. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری سعی کرد اون قانون رو لغو کنه، اما یک قاضی فدرال علیه او رأی داد و گفت برای لغو این فرمان به حمایت کنگره نیاز داره. باید دید ترامپ و کنگره این بار از چه امکانات قانونی استفاده میکنن. یک تصمیم دولت بریتانیا در این سوی اطلس هم ترامپ رو خشمگین کرده. دولت کارگر بریتانیا استخراج نفت و گاز در دریای شمال رو محدود کرده، در عوض میخواد برای تولید انرژی های پاک زمین های بیشتری به توربین های بادی و صفحات خورشیدی اختصاص بده. دونالد ترامپ اینو یک اشتباه بزرگ خوند، از لندن خواسته حفاری در دریای شمال رو توسعه بده و مزارع توربین‌های بادی رو جمع کنه و گفته انرژی‌های پاک کلاهبرداریه. می‌رسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست که به خبری اختصاص داره. در حاشیه صفحات روزنامه‌ها مابر خبری اصلی و مقاله‌ها میتونیم ببینیم و بخونیم. تکنولوژی هوش مصنوعی تونسته بین افراد یا گروه‌هایی که درباره یک موضوع به خصوص اختلاف عقیده دارن زمینه‌های مشترک پیدا کنه و طرفین رو به پیدا کردن یک راه حل نزدیک‌تر کنه. دانشمندان دانشگاه آکسفورد و شرکت گوگل یک سیستم کامپیوتری درست کردن که میاد نظرات متضاد و متناقض و تفرقه‌انگیز رو جمع می‌کنه، بعد نظر خودش رو اعلام می‌کنه. نظری که حاصل نظر اکثریت گروهه، اما در این حال دیدگاه‌های اقلیت رو هم درش میگنجونه تا برای همه قابل قبول و قابل هضم بشه. به گفته پژوهشگران شبکه‌های اجتماعی صداهای تندروها رو بلندتر میکنه و به تقویت دیدگاه‌های افرادی دامن میزنه. اما این سیستم هوشمند نظرات درباره موضوعات پیچیده و حساس رو تبدیل میکنه به نقاط اشتراکی که همه بتونن سرش به توافق برسن. چه کمکی به ما ایرانی‌ها میتونه بکنه؟ میدونستید شرکت بزرگ آمریکا دارن استفاده از فورکلیفت یا لیفت تراک رو کاهش میدن؟ فورکلیفت اون ماشینایی هستند با دو شاخک که در کارخونه‌ها و انبارها بسته ها و ابزارالات و دستگاه سنگی رو جابجا میکنن یا بالا و پایین میبرن از قفسه ها. اون چی که خیلی نمیدونن اینه که به دلیل برخورد کارگرا با این تجهیزات یا چپه شدنشون یا سوانه مشابه، فقط در آمریکا هر سال به طور میانگین نزدیک به 80 کارگر جانشون رو از دست میدن. باور نکردنیه چنین آماری، اونم در آمریکا. حالا شرکت‌ها دارن بیشتر از تجهیزات جایگزین استفاده می‌کنن، مثل جرثقیل‌هایی که از سقف آویزونن و جک‌های الکتریکی که با دست کار می‌کنن. شرکت‌های سازنده این تجهیزات میگن تدابیر ایمنی زیادی اضافه کردن، مثل تابش نور تا همه بدونن ماشین داره نزدیک میشه یا توقف ماشین اگه داره به انسان برخورد می‌کنه. ولی مشکل اینجاست، به گفته اونا، کارگرانی که آموزش داده میشن به کارهای دیگه گماشته میشن و بعد کارگران جاشون رو می‌گیرن که آموزش ندیدن. تازه هنوز تو زمستونیم و فصل گرما و تعطیلات آغاز نشده، اما از همین حالا تو بعضی شهرها مردم از هرج و مرجی که Airbnb ها ایجاد میکنن جوش آوردن. Airbnb ها خونه‌ای هستن که مردم به گردشگرها اجاره میدن، تجارتی که درآمد زیادی نصیب صاحب خونه ها میکنه، اما میتونه چهره و ماهیت شهرها رو تغییر بده. تعداد خونه های اجاره‌ای برای مردمی که اونجا زندگی میکنن کم میشه، در نتیجه اجاره ها بالا میره. حضور توریست ها باعث میشه تقاضا برای مواد غذایی و دیگر کالاها بیشتر بشه که نتیجهش بالا رفتن قیمت هاست. هر دوش به ضرر مردم محلی که معمولا درآمدشون هم پایینه. مثلا در سال تازه میلادی روم ایتالیا در انتظار بیش از 30 میلیون زائر کاتولیک که راهی این شهرند. برای شرکت در مراسم سال مقدس واتیکان که هر 25 سال یک بار برگزار میشه با هدف توبه و بخشش گناهان. زائرها معتقدند در این سفر درهای بهشت بروشون باز میشه، غافل از اینکه پشت سر جهنمی از خودشون به جا میذارن، چون زندگی رو برای مردم محلی مشکل تر میکنن. بعضی از صاحبخونه‌ها عذر مستأجرا رو میخوان تا بتونن با قیمت خیلی بالاتری از طریق Airbnb به توریست‌ها اجاره بدن. حتی شهردار روم هم وضعیت رو اضطراری خونده و میگه نمیتونیم اجازه بدیم بخشی از مرکز شهر تبدیل بشن به خوابگاه‌های توریستی Airbnb. بعضی از مردم روم حتی داخل اون جعبه‌های کلید که مستأجرای Airbnb باید یک کدی وارد کنن تا باز بشه و کلید رو بردارن، چسب ریختن تا از کار بیفته. مشابه همون کاری که مردم در مارسی فرانسه کردند. در همه فرانسه واحدهایی که به اجاره کوتاه مدت اختصاص داده شدند از 30,000 واحد 8 سال پیش رسیده به بیش از 1,000,000 واحد که به بحران پیدا کردن خونه در این کشور دامن زده. شهردار بارسلون اسپانیا میخواد تا 3 سال دیگه اجاره کوتاه مدت در حدود 10,000 واحد خونه رو ممنوع کنه. در مالاگا اسپانیا 1/5 خونه ها برای Airbnb هن. حالا اجاره کوتاه مدت در بعضی محله‌های مرکز شهر ممنوع شده. اما این تدابیر در شهرهایی که از چند سال پیش به اجرا گذاشته شده چقدر جواب داده؟ نه خیلی زیاد. مثلا آمستردام هلند از 9 سال پیش شروع کرد به محدود کردن تعداد خونه‌هایی که میشه اجاره کوتاه مدت داد. اما هنوز کارساز نبوده. پارسال اجاره خونه‌ها 5% بالا رفتن. پارسال نیویورک محدودیت‌های اعمال کرد، اما نه مشکل کمبود خونه اجاره‌ای حل شده، نه قیمت‌ها پایین اومدن. به نظر درآمد خوب حاصل از اجاره خونه کوتاه مدت به قدری انگیزه مهمیه که صاحب خونه ها از راه‌های دیگه مستأجر پیدا می‌کنند. مثلا در نیویورک گروه‌های فیسبوکی درست شده و همچنین حساب‌های در اینستاگرام که صاحب خونه و مستأجرای خانه اجاره کوتاه مدت بتونن همدیگر رو پیدا کنن. راست میگن دود از کنده بلند میشه. آمار و ارقام تورهای کنسرت خواننده‌های بریتانیایی نشون میده درآمدی که ستاره‌های کهنه کارتر از تورهای کنسرت کسب کردن خیلی بیشتر از درآمدی که ستاره‌های جوان‌تر به دست آوردن. مثلا پارسال از میان 20 کنسرت پردرآمد هنرمندان بریتانیایی 12 کنسرت متعلق به ستاره‌هایی بود که بالای 60 سالن. مشخصا رولینگ استونز، یوتو، آیرون میدن، دپش مود و پل مکارتنی از گروه سابق بیتلز و استینگ، میک جگر و کیث ریچاردز از گروه رولینگ استونز هر دوشون بالای 80 سالن، اما از توری که گذاشتن 190 میلیون پوند به دست آوردن. این آمار البته درباره خرید موسیقی آنلاین و استریم کردن نیست، فقط درباره تورهای کنسرته. اینم ترانه ای از آخرین تور کنسرت رولینگ استونز به نام سویت ساوندز آف هیون یا آواهای شیرین بهشت درباره خوبی های جهان ما در این دنیای جهنمی. در این اجرا لیدی گاگا با میک جگر هم صدا شده. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل، اسپاتیفای و ساوند کلاود و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.
اسم خاکستری من فصلی که من با
ببین ببین
ریشه این خاکم
خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی
تو رو اینجوری میخوام من تو رو اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم از این ترانه های قدیمی بذار بابا
زاله کلان تری دختری بود دختری در میان شهر شما مثل ما عشق ایران در سرش در تمام پیکرش دنبال مادر وطن همچه من مدرسه پایان کارش نبود گل سازی تنها یادگارش نبود جان به کف گرفت و نبی تا با آخر خط رسید آخر خط آخر خط یک روز شاله آمد به میدان ما تنی و سوار همچه مردان با لبانی پر از نام میهن فریاد زد پای میدان بعد آمدند جانیان اوین با نگاهی پر از نفرت و کین ایستادن به صحرا جاله ایستاده داد جان جاله ایستاده داد جان چون درختم چون درختم شما مثل ما عشق ایران در سرش در تمام پیکرش دنبال مادر وطن همچون من مدرسه پایان کارش نبود گل سازی تنها یادگارش نبود جان کف گرفت و دوید تا آخر خط رسید آخر خط آخر خط تیر جلسش خورد بر ریشش فکر کردن که ما اندیشش اما جاله از جاله ها سر برارد جاله مو جاله ای دیگر آید